بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ظاهرا فردا 22 بهمن است، داره فردا؟ بله فردا آقای نور محمدی 22 بهمن هست و تعطیل رسمی هست، فردا درس نیست و پس فردا که چهارشنبه هست انشالله درس هست، تشریف میارید و طبیعتا لا یکلف الله نفسا الا وسعها در روایت اخلاقی دارد که خیلی روایتیست که لحنشم شدیده و این مضمون لعن الله الامر بالمعروف التارك له، خدا لعنت کند کسی را که امر معروف میکنه و خودش اون معروف رو ترک میکنه. روایت هم در کافی به این مضمون خیلی خطرناک. بنابراین آیه دیگه هم آیه هم میگه که کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، گناه بزرگیست که به مردم بگید و خودتون عمل نکنید. اونتا ما خودم استثناء دارم که پاها مشکل دارد، ویلچری هستم، نمیتونم در راهپیمایی شرکت کنم. شما انشالله تا جایی که میتوانید در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنید و تشریک مساعی و انشاءالله قصد قربت کنید برای تقویت مکتب اهل بیت به امید خدا و تا آخر اون مسائل دیگرش که تجلیل از شهید سلیمانی، سپهبد سلیمانی و ابو مهدی و اظهار مخالفت با اسرائیل و آمریکا، کلن اوناشو خودتان مجموعاً قصد میکنید و خود این راهپیمایی یک عملی است که اعلام شده است از طرف همه اقشار و دولت و رهبری و مراجع. بنابراین یک دستور اخلاقی می شود که انشاءالله شرکت بکنید. اما روز چهارشنبه انشاءالله درس هستی تشریف میارید بدون موجب، موجب ترک درس هم معنا ندارد. ممکند روز چهارشنبه به مناسبت عید حضرت صدیقه طاهره که شنبه هست آقای حسینی یک اسعد الله ایامکم هم بگد برای شما. خب باشه چه، بنابراین الان آمدن دیگه روز چهارشنبه ملاک پیدا کرد، انشاءالله تشریف بیارید. بسیار خوب
آقای
نه اون را اما چهارشنبه کافیه، سه شنبه شد شما که راهپیمایی برید خسته میشید. آیا ما راضی نیستیم به خسته میشید؟ من که با شما از نزدیک آشنا هستم، شما را دوست دارم، خستگی رو برای شما روا نمیدارم. آره دیگه خسته نباشید و انشالله تشریک مساعی اون باشد. خلاصه هم تعطیل هست هم وظیفه شرکت در راهپیمایی. برای توفیقات همه امان صلوات محبت کنید. مسئله شماره 19 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید یجوز للمستحاضه قضاء الفوائد مع الوضوء والغسل وسائر الاعمال لكل صلاه ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الادائيه لكنه مشكل والاحوط ترك القضاء الى النقاء. بسیار خوب. سید طباطبایی مطلبی را بیان میکند که التزام به آن مشکل باشد، ولی در نهایت یک کلمه احوط را به کار میبرد که مشکل حل میشود. میفرماید که مستحاضه‌ای که اعمال خودش رو انجام بدهد، غسل و وضوء و تبدیل قطنه و امثال، آنگاه میفرماید که جایز است علاوه بر نمازهای یومیه‌ای که به عهده دارد که بخواند، نماز به اصطلاح متعارف و به اصطلاح عرف نماز قضایی خودش رو هم بخواند. قضاء فائتها و نمازهای فوت شده رو هم با همین اعمال بخواند. چرا؟ دلیلی که در این رابطه گفته می شود همان بحثی بود که دیروز گفتیم که محقق حلی و علامه حلی و صاحب جواهر قدس الله انفسهم از زاکیات فرمودند که مستحاضه با انجام این اعمال طاهر می شود، یعنی طهارت به دست میارد، طهارت حکمیش قطعی است. نماز یومیه رو هم که میتواند بخواند، قضا هم همین نماز، همین صورت نماز هست، چیزی دیگری نیست. و احراز سنخیت بین نماز ادا و نماز قضا کار ممکنی است. بنابراین نمازهای فوت شده رو هم میتواند قضاییشو بخواند، برای اینکه مستحاضه مأمور به ترک صلات نیست. در صورتی که صلات براش الزام داشته باشد، صلات ادایی، صلات قضایی را میتواند بخواند که او در حکم طاهر است و فرق نمی کند. بعد میفرماید که یحتمل جواز و اکتفائها بالغسل للصلوات الادائیه، همین غسلی را که نسبت به نمازهای ادائی یومیه خودش انجام میدن، همین غسل ممکن است کفایت کند برای همان نمازهای قضایی. این احتمال وجود دارد، ولی که می‌فرماید که لکن این اکتفا کار مشکلی است. چرا؟ برای اینکه اطلاق ادله چه بود؟ لکل صلاتن وضوءن و لکل صلاتن غسلن، به این مضمون صلات قضایی غیر از صلات ادایی است، تعدد دارد. بنابراین به غسلی که برای صلات ادایی انجام داده صلات قضایی را هم اتیان بکند کار مشکلی است. بعد می فرماید که والاحوط ترک القضاء الى النقاء، احتیاط این است که این نماز قضایی را در این حالت انجام ندهد تا وقتی که نقاء و پاکی و بیرون رفتن از حالت استحاضه به وجود بیاد. این مطلب را که ایشان فرمود مشکل ما را حل کرد. در استدلال که مراجع بشود دلیلی بر جواز نماز قضا در حال استحاضه خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه مستحاضه که مکلف است به انجام نماز یومیه از باب لطف شرع و از باب اضطرار در حد در قدر متیقن باید اکتفا بشود، همان صلات یومیه که نصوص و احکام و اعمال یا اختصاص به آن دارد و یا انصراف به آن. اختصاص و انصراف هم از معناش رو میفهمیم. اختصاص معناش اینه که از اول عمومیتی در کار نیست، همین اعمال است مختص برای صلوات یومیه، یا انصراف است که در ابتدا یک عموم و شمولی توهم می شود ولی پس از پس از دقت یا تصور و تصدیق معلوم می شود که این اعمال انصراف دارد به صلات یومیه. مضافاً بر این، نکته دیگری که هم اینجا قابل ملاحظه هست این است که این طهارت از آنجا که یک طهارت در حال اضطرار هست، تمامی غایات وضوء و غسل را اباحه نمی کند و اگر بگیم که طهارت است قابل قبول، طهارت هست، ولی طهارت حال اضطرار، اون طهارتی که در حال اختیار هست، تمامی اعمال مشروط به طهارت را اباحه می کند و تجویز می کند. اما این طهارتی که اضطراری هست این چنین تأثیری ندارد، لذا وضو و غسل برای یک صلات، مثلا صلات فجر، برای صلات ظهر کافی نیست. اگر طهارت واقعی بود باید کفایت میکرد، بنابراین این طهارت در حد طهارت واقعی نیست. لذا از همین جا استفاده میشود که از این طهارت صحت صلات یومیه طبق نص و اجماع استفاده شد، اما صحت صلات قضاییه محل سؤال و اشکال است. عمومی که نداریم، طهارت واقعی که نیست، چه دلیلی داریم که صلات قضاییه هم با این طهارت درست باشد؟ بنابراین دلیلی محکم فقهی یا نصی یا اجماعی بر صحت صلات قضائیه در حال استحاضه وجود ندارد. نتیجتا همین مطلبی که سید می‌فرماید بهتر است که این احتیاط را عوض کنیم به ازهر، بگیم که ازهر این است که قضا ترک شود در حال استحاضه تا وقتی که نقا حاصل بشود.
وقتی صلاتی که اون میگه چیز، وقتی صلات لیل را بحث کرد فرمون که اشکالی ندارد قائل بشیم که با غسل نمازهای ادا میشود صلات لیل را بخوانیم، به طریق اولا خود صلات قضا واجب شد. چطور فتوا به نافله را داشت خوندن نافله اشکال ندارد، واجب قضایی را چه چطور
ندارد؟ اگر آقای ایروانی می شما گفته باشد که بعدا من جوابش به خودشون میگم.
نه آقا بودی مستد اینجا بود دیگه به بس اینجا خود بزرگار
فرمود. آلا اجازه بدید
خیلی خود مسئله در فرمود که غسل فجر را علی به صلات بعد روایت شما از خزت و زبیه ها بودی میگه روایتش.
بله چه بود متنش؟
مسئله در ضمن مسئله در فکر صلات لیل رو بحث کردیم بذار به نظرم قدرمون طرفتن گرفتن برای نمازهای قضا تا درست نباشیم صلات لیل رو ثابت کرد دیگه
ازا میخوانم عبارت عبارتم ازا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالاحمد تأخیرها الى قریب الفجر. اونجا بحث کردیم یا نبودید یا ذهن شما مشغول بود برای استقبال از مهمانهای هدفمند که در منزل شما وارد شده اند. گفتیم که یک قولیست که یک رأی بر این است که صلات لیل را با فجر مثل ظهر و عصر، مثل مغرب و عشا می دانند که یک غسل برای این دو تا کافی است.
البوش
اون مسئله با اینجا تفاوتش بسیار زیاد هست. اونجا صلات بود و غسل ابتدایی بود، همش ادائیه بود، در ضمن ترکیب یک روایت فقه رضوی و متن هم اون رو تأیید کرد که چه؟ که اگر صلات، اگر غسل را قبل از فجر به جهت نماز شب انجام بدد، باید نماز صبح و بلافاصله با او وصل کند که بشود غسل واحد لصلاتین، مثل غسل واحد للظهرین، مثل غسل واحد للعشاءین. اون در اون جهت بود، یک صلات از اون صلات اون غسل، غسل فجر برای صلات صبح بود، برای صلات فجر منتها طبق اون روایت و رأی شیخ مفید صلاتینی که در نص آمده، صلاتینی که در نص آمده که یک وضوع برای صلاتین می شود، صلات شب در آخر وقت، صلات صبح در ابتداء وقت، صلاتین به حساب می شود. یک فی غسل واحد لصلاتین الادائین، اون دو تا صلات را تحت عنوان اون عموم قرار دادیم که یک فی الغسل لصلاتین. شما پس شما که اشکال نمی کنید کار خوبی می کنید. اشکال
این گرد متیقنی که گرفتید
وارد نیست
و
بعدش باید بگیم شهر کافی بود. ما یک نکته دیگه هم داریم برای شما هم میگیم. اگر که شرح دادیم و دیدیم که عزیز ما مطلب رو نگرفت، نظر حضرت عباس بگیرد که خدا براش فهم بدهد. برای شما بگم در اینجا غسل واحد برای صلات ادائیه هست، یک مطلب. این صلات ادائیه، غسل صلات ادائیه برای صلات قضائیه تفاوتش از زمین تا آسمان است با اون صلاتی که با اون غسلی که در روایت فقه رضوی آمده بود که بین صلات لیل آخر وقت و فجر اول وقت میشد یک غسل باشد که حکم صلاتین دارد. این اصلا صلاتین نیست، اولویت اینجا نیست. مطلب تمام. مسئله شماره 20، المستحاضه تجب علیها صلات الآیات و تفعل لها کما تفعل للیومیه ولا تجمع بینهما بغسل و این اتفقت فی وقتها. اینم همون مطلبه. مستحاضه واجب است بر آن مستحاضه صلات آیات. در موقعی که مستحاضه هست خسوف و کسوفی صورت بگیرد، نماز آیات به عهده‌اش می‌شود، واجب باید انجام بدهد. معلومه صلات آیات دلیل وجوب صلات آیات شامل مستحاضه می شود. اطلاق دلیل کافی است و مانعی هم در کار نیست. چرا؟ چون مستحاضه از خوندن صلات واجب منع نشده، اینم صلات واجبه. و تفعل لها کما تفعل للیومیه و انجام عملی را که در قبال صلات یومیه داشت در قبال صلات آیات هم باید انجام بدهد. غسل و وضوء و تبدیل قطنه و تطهیر این همون برنامه. چرا؟ چون صلات واجب است و اعمال برای صلات واجب این بود بلا شبهته ولا اشکاله. ولا تجمع بینهما بغسل و نمیتواند مستحاضه جمع کند بین صلات آیات بغسل واحد، بین صلات آیات و صلات یومیه و یا صلات آیاتی که دو تا صلات آیات باشه، یکی زلزله و یکی کسوف. نمیتواند جمع کند بین این نمازهای واجب به غسل واحدی و این اتفقت فی وقتها. هرچند وقت نماز ظهر است غسل برای نماز ظهر انجام داده، همون لحظه زلزله هم آمد، اون غسل کافی نیست. چرا؟ برای اینکه در نص معتبر داشتیم که لکل صلات وضوء، و بعد هم در باب غسلش داشتیم که یمکن الجمع بین صلاتین به غسل واحد، که اون صلاتین را هم در خود نص برای ما تعیین کرد، ظهرین و عشاءین. بنابراین قاعده اولی این است که لکل صلات وضوء و لکل صلات غسل. این مطلب تا اینجا مسئله 21 اذا احدثت بالاصغر فی اثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الاقوى لكن یجب علیها الوضوء بعده وان توضأت قبله. این مسئله بود که در غسل جنابت گفته بودی. این یکی دو تا مسئله بیشتر نمونده که اگر آقای سخنور بگذارد امروز صدقه نداده بودیم که این دو تا مسئله را تمام کنیم و برسیم به فصل بعدی. مسئله 21 که بحث شد در غسل جنابت گفته بودیم اگر کسی در اثناء غسل مبتلا بشود به حدث اصغر بخورد، به حدث اصغر یعنی حدث اصغر در حال غسل عارض بشود لا یضر به غسلها، ضرری به غسل اون مرأه وارد نمی کند، علی الاقوى به جهت تعدد سبب و مسبب، هر کدام اثر و مؤثر، مؤثر و اثر، هر کدام موجبی دارد و اثری دارد و موجب دیگری به اون یکی اثر نمی کند. حدث اصغر معلوم است موجب وضو است و حدث اکبر موجب غسل است، هر کدام یک مؤثر برای اثر خاص خودش هست. علل اقوا چنان که در بحث جنابت گفته شد حدوث حدث اصغر در حال انجام غسل ضرری وارد نمی کند، لکن یجب علیها الوضوء بعده، معلومه واجب است بر مستحاضه وضوء بعد از غسل. چرا؟ چون موجب وضوء که حدث اصغر بود اثرش رو دارد، اثر وضوء، اثر ناقض وضوء به وسیله غسل مستحاضه رفع نمی شود. و این توضأت قبله، باید وضوء بگیرد، معلومه هرچند وضوء گرفته باشد قبل از غسل، این دیگه بحث ندارد، وضوء قبلا گرفته ناقض آمده وضوء قبلی را از بین برده، باید مجدداً وضوء بگیرد. مسئله 22 اذا اجنبت فی اثناء الغسل، این مسائل که سید میگد گفته بودم برای شما که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه مسئله را اونقدر ریز و دقیق و احتمالی بیان میکند که اگر در یک مورد نادری همچه اتفاق بیفتد مکلف حکمش را داشته باشد. اینا جزء همون مسائل بسیار ریزی هست، هرچند در مثل چنین مسائل ریز که گفته شد در وسط غسل حدث اصغر، اولا اتفاق نادر و ثانیا احوتم اینه که استیناف داشته باشد، غسل رو از اول انجام بدد، خرجی ندارد برای عبادت، اینقدر خرج ها مشکلی نیست، منتها طبق قاعده فرمودن این گونه هست. اما احوت این است که اگر در وسط غسل یک حدث اصغری به وجود آمد، احوت استیناف هست، غسل را باید از ابتدا انجام بدهد، از اون غسل نیمه کاره دست بردارد. مسئله 22، اذا اجنبت فی اثناء الغسل او مست میتا استعنفت. آقای سخنور رو که من حرفش رو گوش ندادم، الان با آقای ایروانی صحبت میکنم. خب حالا ترک عادت، ما طلبه ها میگفتیم موجب مرض است، باید عادت سخنوری رو ادامه بدهد در هر کجا که باشد. اذا اجنبت فی اثناء، آقای ایروانی ها امروز صدقه نداده باشد، اذا اجنبت فی اثناء الغسل او مست میتن استعنفت. خب این طبیعی است. اگر یک شخص مستحاضه، یک مرئه مستحاضه در اثناء غسل اجنبت، بسیار اتفاق نادری است، یا مست میتا، بسیار اتفاق نادری است، اما حکمش چیه؟ استعنفت، غسل را از سر بگیرد، از نو شروع کند، برای اینکه موجب غسل جدید به وجود آمد. مسئله قبلی موجب وضوع بود، اینجا موجب غسل به وجود آمد، اون مقدار غسلی که انجام داده بود موجب جدید که آمد، دیگه غسل از نو به عهدش واجب شد، باید غسل را از سر بگیرد، از نو شروع کند. و یجوز، این هم یک عمل استحسانی باشد، و یجوز لها، یا من با این بضاعت مزجاد به دلیل این حکم دسترسی پیدا نکردم، جز این که بگم یه حسنی دارد، یک نوع اطاعت رجایی به عمل بیارد. چه می‌فرماید؟ و یجوز لها اتمام و غسلها و استینافهی لأحد الحدثین اذا لم ينافل مبادرت و الى الصلاة بعد غسل الاستحاده. فرماید که چنین فردی که در اثناء غسل مبتلا بشود به غسل مس میت، مثلا جایز است براش که همون غسل رو که انجام میداد به اتمام برساند، بعد هم غسل دیگری را از ابتدا شروع کند. به چه نیت؟ لأحد الحدثین. چرا میگیم؟ در بحث غسل گفتیم که نص و گویا اجماع بر این است که در باب غسل تداخل اسباب درست است، خلاف قاعده هست ولی تجویز شده است. لأحد الحدثه، غسل را از نو شروع کند، به شرط این که این اتمام و این استیناف منافات نداشته باشد. اذا لم ينافل مبادرت الى الصلاه بعد غسل الاستحاضه. این حکم درست است که اتمام کند غسل قبلی را و استیناف داشته باشد غسل بعدی را، که وقتی که منافات نداشته باشد مبادرت به صلات بعد از غسل استحاضه. اگر منافات داشته باشد که به انجام صلات صدمه بزند، خب طبیعتا اتمام لازم نیست، باید استیناف بکند که به صلاتش برسد. و اذا حدثت الكبرى فی اثناء غسل المتوسطت استعنفت للكبرى. اینجا که تا به این حد گفتیم غسل جنابت و غسل مستحاضه بود در صورتی که حالت مستحاضه باشد، و اما اگر حدث جدید استحاضه کبرا بود غسل میکند به صورت غسل استحاضه متوسطه. در حال این غسل یه مرتبه میبینم که استحاضه کبرا صورت گرفت. اولا این فرض اونقدر نادر است که اتفاقش با اون شکل و ساختاری که در فقه گفته است مشکله، در حالی که غسل میکند کرسوفی نیست، نفوذ از کرسوف جا ندارد، مگر این که بگیم نفوذ از کرسوف علامت غالبی است. خود فرد الانسان و علی نفسه بصیره، خود مکلف بداند که الان حالت مستحاضه کثیره عارض شد، علم پیدا کند. در این صورت باید چه کند؟ استعنفت للکبرا، باید غسل را از نو انجام بدهد برای کبرا. معلومه اون غسل برای متوسطه بود و به نتیجه نرسید. پس از که به نتیجه نرسید یعنی چه؟ یعنی کامل نشد و اعمالی هم روی آن انجام نگرفت. وسط غسل بود موضوع عوض شد، دیگه با تبدل موضوع حکم هم عوض می شود و مستحاضه صغیر متوسطه به کبیر عوض می شود و حکم که تابع موضوع خودش هست حکم کبیره رو باید انجام بدن. یک مسئله باقی موند، انشالله روز چهارشنبه بقیه مسئله رو آقای زاره میگد. یه ثانیه بفرد. خب ممنون و متشکریم، انشاءالله روز چهارشنبه ادامه بدیم. سلامتی آقای معظم، سلامت.